تراچه 77 یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. ظرف در دنیا و آخرت متعلق است به جمله تتفکرون، ولی ظرف آن نیست و معنای آیه این است که شاید شما درباره امور دنیا و آخرت فکر کنید، نه اینکه در دنیا و آخرت فکر کنید، بلکه درباره حقیقت این دو نشأه، البته آنچه مربوط به شماست، فکر کنید و بفهمید که دنیا خانه است که خدا آن را برای شما آفرید تا در آن زندگی کنید، و آنچه برایتان در خانه آخرت که بازگشتگاه شماست نافع است کسب کنید، چون در آخرت به سوی پروردگارتان بازگشت می کنید و خدا شما را در برابر اعمالی که در دنیا کرده اید جزا می دهد. در این آیه شریفه دو نکته هست. اول اینکه مردم را تشویق و تحریک می کند به اینکه پیرامون حقایق وجود و معارف مبدع و معاد و اسرار طبیعت بحث کنند و در طبیعت اجتماع و نوامیس اخلاق و قوانین زندگی فردی و اجتماعی بیاندیشند، و سخن کوتاه آن که از میان تمامی علومی که از مبدع و معاد و حقایق بین آن دو بحث می کند، آنچرا که مربوط به سعادت و شقاوت انسان است به کار بگیرند. دوم این که قرآن کریم هرچند که بشر را به اطاعت مطلقه و بیچون و چرای خدا و رسول دعوت می کند، الا این که به این هم رضایت نمی دهد که مردم احکام و معارف قرآنی را با جمود محض و تقلید کورکورانه و بدون هیچ تفکر و تعقلی بپذیرند، بلکه باید فکر و عقل خود را به کار بگیرند تا در هر مسئله حقیقت امر کشف شود و با نور عقل راهشان در این سیر و سلوک روشن گردد. و گویا مراد از تبعین همان کشف و پرده برداری از علل احکام و قوانین و روشنگری اصول معارف و علوم باشد. و یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر. این آیه شریفه اشعار بلکه دلالت دارد بر نوعی تخفیف و تسهیل، چون اول اجازه خلط و آمیزش با ایتام را می دهد، بعدن می فرماید و اگر خدا خواست کمکتان می کند. و از این تعبیر معلوم می شود که مسلمانان قبلن تشدیدی از خدا نسبت به امر ایتام شنیده بودند که مایه تشویش و استراب دلهاشان می شده و همین استراب وادارشان کرده که از امر ایتام سوال کنند، و واقع هم همین طور بوده، چون آیات شدید اللحن در امر ایتام نازل شده بود، مانند آیه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، پاورقی یکم، و آیه و آتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا، پاورقی دوم، که در اولی خوردن مال یتیم را خوردن آتش و در دومی خوردن خبیث و جرمی کبیر خوانده. پس از ظاهر امر چنین برمی آید که آیه مورد بحث بعد از آیات سوره نساء نازل شده، و با این معنا آن روایاتی که در شأن نزول آیه وارد شده و به زودی از نظر خواننده می گذرد تأیید می شود. و در جمله قل اصلاح لهم خیر، از آنجا که کلمه اصلاح نکره و بدون الف و لام آمده، دلالت دارد بر اینکه آنچه مرضی خداست نوع خاصی از اصلاح است، نه هر اصلاحی، هرچند که اصلاح ظاهری باشد. پس باید گفت نکره آمدن اصلاح برای افاده تنوع است، و در نتیجه مراد از صلاح اصلاح حقیقی است نه سوری. و جمله ذیل آیه هم که می فرماید والله یعلم المفسد من المصلح، به این نکته اشعار دارد. و این تخالطوهم فاخوانکم، این جمله به مساواتی اشاره می کند که خدای تعالی در میان تمامی مؤمنین برقرار کرده می خواهد تمامی صفات و تعیناتی که باعث امتیاز یک طبقه از طبقه دیگر است و ریشه بروز همه انواع فساد در میان مردم می شود. مثلا این آن دیگری را برده خود می کند و آن این دیگری را به استضعاف می کشد و ذلیل خود نموده به او بزرگی می فروشد و نیز باعث انواع ظلم ها و تجاوزات می شود، لغو شده اعلام کند آری با این اعلام برادری است که موازنه و همسنگی میان دو طبقه مردم، میان یتیم ضعیف و ولی قوی، میان توانگر میلیونر و فقیر خاکستر نشین و همچنین میان هر ناقص و تامی برقرار می شود. همچنان که در جای دیگر هم فرموده انما المؤمنون اخوه. پاورقی سوم. پاورقی ها. یک، آنان که اموال یتیمان را به ستم می خورند همانا در شکمهاشان آتشی می خورند و به زودی افروخته می سوزند. سوره نساء آیه 9. دو، اموال یتیمان را بدهید و بد را با خوب تبدیل نکنید و اموال آنان را با اموال خود مخورید که آن گناهی بزرگ است. سوره نساء آیه 2. سه، رابطه میان مؤمنین تنها و تنها بر اخوت برقرار است. سوره حجرات آیه 10. ادامه متن. پس معلوم می شود آیه شریفه آن مخالطه با یتیم را تجویز می کند که مخالطه برادرانه باشد. مخالطه دو برادر که در حقوق اجتماعی بین مردم برابرند. آنچه از مالش برداشته می شود مانند و برابر همان مالی است که به او می دهند. پس آیه مورد بحث مقابل آیه و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا پاورقی یکم قرار دارد و این محاذات یکی از شواهدی است بر اینکه در آیه مورد بحث نوعی تخفیف و تسهیل داده شده، همچنان که ذیل آیه نیز بر آن دلالت کرد و نیز جمله والله یعلم المفسد من المصلح هم تا حدی بر آن دلالت داشت. پاورقی یک، سوره نساء آیه 2. ادامه متن. پس معنای آیه چنین است که آمیزش با ایتام اگر ضروری شد جایز است و این همان تخفیف نام برده است، ولی باید نظیر مخالطت دو برادر باشد، یعنی با تساوی حقوق باشد. آن وقت است که دیگر جای ترس و دلواپسی نیست، چون این عمل اگر به فرض اصلاح باشد آن هم اصلاح حقیقی نه صوری عمل خیری است و حقیقت امر هم بر خدا پوشیده نیست، تا بترسید مبادا صرفاً به خاطر اینکه مخالطت کرده اید از شما مؤاخذه کند. نه، خدای سبحان مفسد را از مصلح تمیز می‌دهد. والله یعلم المفسد من المصلح. کلمه یعلم نسبت به کلمه مفسد که مفعول آن است بدون واسطه عمل کرده، ولی کلمه مصلح را با حرف من مفعول خود کرده و این گویا بدین جهت است که کلمه یعلم در اینجا متضمن معنای تمیز است و کلمه انت به معنای کلفت و مشقت است. بحث روایتی. در کافی از علی ابن یقطین روایت کرده که گفت مهدی عباسی از ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام از شراب پرسید آیا در کتاب خدا حرام است یا خیر، چون که مردم منها بودن آن را می دانند ولی حرمتش را نمی دانند. حضرت فرمود بلکه حرام است. پرسید در کجای قرآن تحریم شده ابوالحسن؟ فرمود در آیه انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبغی بغیر الحق. آنگاه امام پس از چند کلمه فرمود اما اثم عیناً همان خمر است، برای اینکه در جای دیگر فرموده یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. پس به حکم این آیه خمر و میسر در کتاب خدا اسم است و اسم آن دو از منفعتی که ممکن است داشته باشد بیشتر است، همچنان که خدا فرمود مهدی گفت ای علی ابن یقطین، این فتوایی است هاشمی. گفتم درست است یا امیر المؤمنین، حمد خدای را که این علم را از شما اهل بیت بیرون نکرد. میگوید به خدا سوگند، مهدی بدون درنگ گفت تو درست میگویی ای رافضی. پاورقی یکم. مؤلف در سابق بیانی که معنای این روایت را روشن کند گذشت، و باز در کافی از ابی بصیر از یکی از دو امام صادق و باقر علیهم السلام روایت کرده که فرمود خدای تعالی برای معصیت خانه ای و صندوقی قرار داده و برای آن دری درست کرده و آن در را قفل کرده و برای آن قفل کلیدی هست و آن شراب است. پاورقی دوم. و نیز در همان کتاب از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود شراب سرمنشأ تمامی گناهان است. پاورقی سوم. و باز در آن کتاب از اسماعیل روایت کرده که گفت امام باقر علیه السلام به طرف مسجد الحرام آمد، جمعی از قریش به وی نگریسته و گفتند این معبود اهل عراق است. بعضی از خود آنان گفت خوب است کسی را بفرستیم نزدش. جوانی را فرستادند. جوان پرسید عمو جان، از همه گناهان کبیره بزرگتر چیست؟ فرمود شرب خمر. پاورقی چهارم. و نیز از ابوالبلاد از یکی از آن دو بزرگوار روایت کرده که فرمود خدای تعالی به هیچ گناهی بزرگتر از شرب مسکر نافرمانی نشده، چون این مست است که ندانسته هم نماز واجب را ترک می کند و هم به مادر و دختر و خواهر خود می پرد. پاورقی پنجم. و در احتجاج آمده که زندیقی از امام صادق علیه السلام پرسید یا ابا عبدالله، چرا خدا شراب را که هیچ لذتی لذیذتر از آن نیست حرام کرد؟ فرمود بدین جهت حرام کرد که ام الخبائث و منشأ تمامی شرور است. ساعتی بر شارب خمر می گذرد که در آن ساعت عقلش از کفش رفته، نه پروردگار خود را می شناسد و نه از هیچ معصیتی پروا دارد. تا آخر حدیث. پاورقی ششم. مؤلف این روایات یکدیگر را تفسیر می کنند و تجربه و حساب عقل هم مساعد آنهاست. پاورقی ها 1. فروع کافی جلد 6 صفحه 406. 2. فروع کافی جلد 6 صفحه 403. 3. فروع کافی جلد 6 صفحه 403. 4. فروع کافی جلد 6 صفحه 429. 5. فروع کافی جلد 6 صفحه 403. 6. احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 92.